بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعده دادم که امشب درباره بحران‌های معنوی و اخلاقی در عصر حاضر عرایزی عرض، یک مقدمه کوتاهی عرض می کنم و اون مقدمه این است که ارزش هر چیزی دو نوع است. البته از هر چیزی مقصودم اینجا هر فکری، هر اعتقادی، هر نظریه. ارزش هر عقیده ای دو گونه است، یکی ارزش نظری و دیگر ارزش عملی. ارزش نظری یک عقیده یعنی میزان انطباق این نظریه با حقیقت و با واقعیت. یه نظریه حالا فلسفی، اجتماعی، جهانی، هر جوری. ارزش حقیقی یا ارزش نظری اون یعنی آیا این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد. راه این که این نظریه با واقعیت انطباق دارد یا ندارد استدلال علمی است، یا در مواردی تجربه و آزمایش و مشاهده است و در مواردی استدلال‌های عقلانی. مثلا یک کسی گفته بود که زمین مرکز عالم و افلاک بر یک دیگر محیطند و بر گرد مرکز زمین میچرخند. بعد دانشمندان آمدند این نظریه را عوض کردند. ارزش نظری فکر بطلمیوس یعنی آیا واقعا زمین مرکز است و همه افلاک و ستارگان به دور زمین میچرخند واقعا هم همین جور است یا نه؟ یا نه، ارزش نظری مال فکر کوپرنیک است که زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز است، اون هم نه مرکز عالم، مرکز منظومه شمسی ما. ارزش عملی معناش این است که حالا کار نداریم کدام یکی از اینها مطابق با حقیقت و واقعیت هست، در عمل کدام یکی از اینها برای بشر مفیدتر است؟ آیا اون عقیده برای بشر نافعتر و مفیدتر است یا این عقیده، یا هیچ کدام از اینها فرق نمی کنه؟ از اون جمله مثلا اعتقادات دینی، اولین اصل دینی وجود خداوند و یکتایی خداوند است. این دو ارزش دارد. ارزش نظری یعنی این که واقعا و حقیقتا هم مطلب از همین قبیل است، یعنی دلیل، برهان، استدلال هم همین مطلب را تأیید می کنه، حقیقت همین است. ارزش عملی یعنی این عقیده چه آثار چه آثاری در زندگی بشر می‌گذارد؟ آیا چنین عقیده‌ای به سود بشر است یا به سود بشر نیست؟ این رو بهش میگن ارزش عملی. به طور کلی درباره دین از دو نظر باید بحث بشود و بحث می شود همیشه و از دو راه سخن هست. یکی ارزش نظری دین، یعنی همون حقیقت بودن و واقعی بودن. علم کلام عهده‌دار این مطلب است. علم کلام به ارزش عملی کاری ندارد، خصوصا کلام قدیم، فقط دنبال ارزش نظری، دنبال دلیل است بر این که راه‌ها و استدلال‌هایی که مثلا بر یگانگی خدا داریم، بر نبوت داریم، بر عدل داریم، بر امامت داریم، بر معاد داریم، ادله اینها رو ذکر میکنه که آقا اینها حقیقت هست. ولی ارزش عملی این است که حالا اهم از این که حقیقت بودن را ما به دست آوردیم یا نه به دست نیاوردیم، بریم دنبال این جهت که این فکر، این عقیده، این ایمان به انسان چه می دهد. به این معنا یعنی در زندگی انسان چه اثری می گذارد. مطلب دوم اینجا این است، آیا باقی موندن یک فکر و یک عقیده تابع ارزش نظری اوست یا تابع ارزش عملی او یا تابع هر دو؟ یک عقیده در میان بشر بخواد باقی بماند، آیا تابع اینه که هر دو ارزش رو داشته باشد یا نه یکی از این دو ارزش هم داشته باشد کافی است برای باقی موندن، و یا نه هیچ کدام رم نداشته باشه میتونه باقی بمونه؟ باقی موندن دائر مداره ارزش حقیقی و ارزش عملی هیچ کدام نیست. یعنی ممکن است یک فکری، یک عقیدهی حقیقت نباشد، به سود بشر هم نباشد، معذالک برای همیشه هم باقی بماند. این سوال جوابش را بذارید، من اینی که بعد طرح میکنم جواب او را بدم تا بعد جواب این را بدم. دیگر این که آیا می شود میان اینها تفکیک کرد؟ یعنی می شود یک عقیده و ایمانی حقیقت باشد ولی به زیان بشر، عقیده و ایمان دیگری پوچ باشد ولی به سود بشر، میشه چنین چیزی؟ نه. خیلی اجمال میگم که به بحث‌های خودم برسم. نظر قرآن این است، حقیقت بودن یا ارزش نظری با خیر بودن یعنی ارزش عملی مساوی. اون چیزی حقیقت است، هر چه حقیقت باشد، هر عقیده و ایمانی که بر حقیقت استوار باشد، این به زیان بشر نیست. چنین نیست که یک عقیده و ایمان درست حقیقت واقعیت هم اینجوره، ولی بهتر اینه که آدم به این اعتقاد نداشته باشه، به خلافش که پوچ اعتقاد داشته باشه، خیر بشر در خلاف اوست، این نیست. عکس قضیه، یه عقیده، یه ایمانی بی‌پایه است، پوچ است، ولی در این که پوچ است برای بشر خوبه به این اعتقاد داشته باشه، این اعتقاد به سود بشره. نه اینجور نیست. ممکنه یه حقیقت، یک پوچی، یه حرف باطلی برای، نه برای بشر، به سود یه افرادی در یه مدت موقتی باشد. اما یه همین قرآن اسمش باطل میگذاره، میگه به سود انسان نیست، دوامم پیدا نمیکنه. وقتی که فهمیدیم حق یعنی حقیقت، واقعی بودن با خیر یعنی مفید بودن مساوی، جواب سوال دوم ما هم روشنه. کسی نمیتونه بگه آقا آیا میتونه یه چیزی واقعی باشه؟ اگر چیزی واقعی بود ولی زیانمند چطور؟ چیزی سودمند بود و غیر واقعی چطور؟ نه، ما دو شق بیشتر نداریم. یا یک عقیده و ایمان حقیقت است و خیرم هست، یا پوچ است و برای بشریت زیانمند است. پس سوال به این صورت باید طرح بشه، آیا پوچ و زیانمند با حقیقت و خیر از نظر شانس باقی موندن یه جور شانس دارن، یا در جهان همین جوری که در یک اندام عضو زائدی اگر به عللی پیدا بشود بعد دستگاه منظم خلقت تدریجا عضو زائد را حذف می کند، در عقاید و ایمانم اینجوره، ممکن است صدها هزارها عقاید پوچ و باطل در میان بشر پیدا بشه و یه مدت موقت هم باقی باشد، ولی دستگاه خلقت تدریجا او را حذف میکنه، از بین میبره. این همون جنگ حق و باطل است که قرآن میگه که باطل یه جولان دارد ولی بعد از موقتی باطل از بین میرود. حق یعنی حقیقت، به دلیل این که حقیقت مساوی است با سودمندی، یعنی با خیر، سود به معنی عام، نه سود یعنی سود مادی، یعنی با خیر، برای همیشه باقی. آیه ای که خوندم مفادش این است، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این آیه از معجزات بین قرآن است، یعنی از نظر محتوا اونچنان در اوجی عالی هست این آیه که امکان ندارد یک بشر با فکر خودش، اون هم یک بشر درس نخونده، بتونه اینجوری حرف بزند. مثال برای حق و باطل ذکر می کند، از آب باران مثال می آورد که می ریزد به کوه ها، به دره ها، و بعد سیل تشکیل می شود، سیل جریان پیدا می کند، جریان سیل کف به وجود می آورد، بعد کف روی سیل رو می گیرد، روی سیل رو می پوشاند، و یه آدم ظاهربین آب را که حقیقت است مغلوب کف که پوک و پوچ و باطل است می پندارد. ولی قرآن می گوید نه، کف می رود، آب می ماند. چرا؟ یه آب مثلش مثل حق است و کف مثلش مثل باطل. حق به این دلیل باقی میماند که نافع هست، یعنی قرآن اینجا حق را مساوی با نافع دانسته، تفکیک نکرده. اینجا این مطلبی بود که مقدمتان خواستم امشب عرض بکنم. در مسئله بحرانهای معنوی عصر حاضر، مسئله ایست که اگر لازم باشه بحث بشود، شاید در جلسه دیگری و جلسات دیگری که البته تا 20 روز دیگر من تصمیم ندارم جای خودم صحبت بکنم، با اینکه خیلی از دوستان اصرار داشتن در اینجا یا جای دیگر، یعنی به علت تراکم کارهای خودم این امکان اصلا برام نیست، بعد از 20 روز دیگر شاید موضوعی را انتخاب بکنیم که عملا ادامه همین بحث باشد، حالا تا خدا چه بخواد اگر زنده موندیم و خدای متعال توفیق عنایت کرد. ولی امشب به طور فشرده عرض می کنم، امروز باریک بینان جهان به این نکته توجه دارند که بزرگترین بحرانی که الان بر جامعه بشریت خصوصا بر جامعه های به اصطلاح پیش رفته و صنعتی حکومت می کند بحران معنوی، یعنی مثلا نه بحران سیاسی نه بحران اقتصادی در جهان. خب یک کانونهای بحران سیاسی وجود داره، فرض کنید مثلا جریان اعراب اسرائیل یا مردهای چین شوروی و امثال اینها که زیاد هست. بحرانهای اقتصادی وجود دارد، فرض کنید مثل مسئله تورم جهانی و اینجور مسائل. این بحران ها الان مسائل حل ناشدنی تلقی نمی شود. حتی اون خطرهای جنگ جهانی در 50 سال پیش و 30 سال پیش و 40 سال پیش تا 10 سال پیش هم خطرها، خطر جنگ جهانی بیشتر بود از حالا. بحرانهای حل ناشدنی که هنوز راه حلی براش پیدا نشده است، بحرانهای معنوی، یعنی نه مربوط به اقتصاد، نه مربوط به سیاست است، نه مربوط به فرزن صنعت است، مربوط به اینها نیست، مربوط به جنبه های معنوی بشر است. چیست اینها؟ اینها را حالا یکی یکی برای شما عرض می کنم. بعضی از این بحرانهایی که امروز حکومت می کند خود بحران ماهیت معنوی ندارد، ولی ریشهش امر معنوی. اگر مسائل مهم جهان امروز افزایش روز افزون خودکشی ها، تحقیقات چی نشون میدهد؟ ریشه های خودکشی ها در کجاست؟ آیا مثلا در فقرها؟ گویا این که خود فقرهای امروز هم ریشه معنوی دارد نه ریشه اقتصادی. آیا خودکشی ها در کجا رشد می کند؟ در خانواده های فقیر، در خانواده های محروم. اگر اینجور می بود مسئله شکل دیگری داشت. یا نه در جای رشد می کند که از جنبه های مادی خلعی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد، از جنبه های معنوی، یعنی احساس بیهودگی در زندگی، به قول خودشون رهایی در پوچی. و اینکه برای کی من زنده هستم، برای چی آمدم به این دنیا، فایدهش چیه، فایده این زندگی چیه. یک نوع حالت زود رنجی و عدم قدرت مقاومت در مقابل مشکلات زندگی، یعنی یه مشکلات خیلی ساده ای، مشکلات بسیار بسیار ساده ای که در دنیای قدیم اصلا اینا مشکل شمرده نمی شد و خواب یه ساعتی یه نفرم نمی گرفت در شبانه روز، امروز برای بشر امروز منتهی میشه به اونجا که دیگر راهی برای زندگی نیست، باید خودمون از زندگی خلاص کنیم. در این زمین آمارها، من خودم از همین روزنامه های خودمون که احیانا منعکس میکنن آمارها را بریدم و در بعضی از کتاب ها مثل مسئله حجاب کتاب های دیگر اینها را، بعضی از اینها را نوشتم بهشون میده. مخصوصا کشورهایی که بیشتر از نظر صنعتی پیش رفته اند و در رفاه بیشتر مادی هستند، در میان اونها خودکشی بیشترند. تحلیل ها رسونده که جز خلع معنوی و عدم اشباع شدن روحی مسئله دیگری.
این مسئله‌ای که امروز زیاد مطرح است، مسئله خالی موندن ساعات فراغت، یه مسئله شده در دنیا، در البته در نه مثل کشورهای ما، در کشورهای خیلی پیش رفته در اثر پیش رفت تکنیک و پیش رفت ماشین، ساعات کار برای کارگر تقلیل پیدا کرده و قهرن مزد هم نسبتاً بالا رفته. از این جهت بسیار جای خوشبختی است که مزد کارگر برود بالا، ساعات کارش و ساعات جون کندنش کمتر بشود، ولی در مقابل برش ساعات فراغت به وجود آمده. ساعت فراغت با چی پر بکن؟ این یک مشکلی در دنیای امروز که در ساعات فراغت را با چه وسیله می شود پر کرد. وسائلی که به وجود آوردن جز وسائل خود فراموشی چیز دیگری نیست. کتاب بشر به خودش میاد باید احساس پوچی میکنه، مثل سینماها، تئاترها، وسائل شهوترانی ها و امثالیه. مسئله ازدیاد روز افزون بیماری های روانی و اختلالات عصبی، بیماری هایی که حتی اسمشو گذاشتن بیماری های تمدن، یعنی آمار چی نشون میده؟ آیا بیمار روانی در گذشته بیشتر بوده است یا حالا؟ ممکنه دیگه ما در گذشته آمار نداشته ایم، ولی کشورهای پیش رفته اینها از 100 سال، 150 سال پیش، از 200 سال پیش آمارهایی دارن. آمارها در اونجا بالخصوص نشان میدهد که هرچه پیشرفت مادی و رفاه مادی بشر بیشتر می شود، در بیماری های عصبی و اختلالات روانی، بیماری های عصبی اهم، بعضی از بیماری های عصبی به اختلال روانی هم منجر نمی شود، در بیماری جسمی فقط منجر می شود، مثل اغلب زخم روده ها، زخم معده ها که میگن در اثر ناراحتی های عصبی بیشتر به وجود میاد، به اسم اینا گذاشتن بیماری های تمدن. اشتباه نکنه، نمیخوام از اینجا نتیجه بگیرم پس باید رفاه را کم کرد. نه، کم کردن رفاه، کم بشود یا بالا برود اثری نگذارد، ندارد، منشأش نبود چیزی دیگه است. یه وقت کسی اینجور نتیجه گیر نکنه وسط حرف من، که من میخوام بگم علتش اینه که مردم در رفاه بودن بیماری روانی پیدا کردن، پس مردم در فقر برن بهتر بشه. نه خیر، میخوام بگم با این که مردم در رفاه هستند و نمیباید این بیماری ها و ناراحتی های عصبی پیدا بشه، باز هم حتی بیشتر از گذشته است. و با این که در گذشته مردم بیشتر دچار محرومیت های اقتصادی بودن، مسئله طغیان جوانان، اتیان جوانان هنوز خوشبختانه در میان ما پیدا کم پیدا شده، نه این که پیدا نشده. اون مقداری هم که پیدا شده تقلید میمونوار از دیگران، واقعا جوانان ما طغیان ندارن، ولی وقتی میشنون اونا این چنین کردن، اینا هم این چنین کردن، سر به این چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. سیپیگری، پشت کردن به تمدن امروز یک جا، بابا همه وسایل براش فراهم هست، همه امکانات براش فراهم هست، به همه چیز زندگی پشت کرده، حتی نظافت، به همه سنت ها، به همه عرض کنم پیش رفت ها، به همه جلوه های تمدن حاضر نیست یه لباس عادی بپوشد. اگر هم یک شلوار نو بهش بدی او پارش میکنه، بعد پاش میکنه، یک گیب کهنه پاش میکنه، در زیر زمینی ها میرن زندگی میکنن، خودشون با مخدرات سرگرم میکنن. که خود مسئله هیپیگری و و تحلیلش به این که ریشه هاش چیست و چرا و راهش چیست، خودش یک بحثیست که اگر یه وقتی مجال باشد دو سه جلسه باید روی این قضیه باید بحث کرد و از مسائل مهم دنیای امروز است. و جز این که ناشی از یک خلأ معنوی به این معنا این نفلی هیچی یه فکری داره برای خودش و یه فکر اساسی هم دارد. اون فکر اساسیش اینه، میگه این تمدن امروز غرب کوچ است، این تمدن امروز غرب پوچ است. شاید هم خودش نتونه درست تشریح کنه که پوچی این تمدن در چی؟ در کجا چه؟ آیا تقصیر ماشین است؟ ماشین پوچ است؟ چرا ماشین پوچ باشه؟ علم پوچ است؟ علم که نمیتونه پوچ باشه. ولی این قدری فهمد اینی که امروز به نام تمدن وجود دارد پوچ است. هیپیگری یعنی پشت کردن به تمدنی که این نسل او را پوچ تشخیص داده. میبینید که رو آوردن به مشرق زمین، خصوصا شرق دو، میگن در شرق دو تو هندی ها اونجا یه معنویت یه عرفانی وجود داره. میخوام برن ببینن میتونن اونجاها خودشون اشغال کنن از این ماشین و صنعت و تکنیک که چیزی ساخته نشد. برید ببینید در اونجاها چیزی پیدا میشه. مسئله کمبود عواطف، آدم ها شکل اجزاء ماشین به خود گرفتند. این یک فقری در بشر وحشتناک. مادرها نسبت به فرزندها اونچنان که باید احساس محبت نمی کنند. فرزندها نسبت به مادرها و پدرها، برادرها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد به همسایه ها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد به همشهری ها نسبت به یک دیگر، تا چه برسد انسانی به طور کلی نسبت به انسانی. این امروز یک مسئله بسیار بسیار مهم است و داستانها در اینجا هست. یکی از دوستان فاضل و دانشمند ما چند سال پیش مریض شد، زخم معده داشت، رفت در یکی از کشورهای اروپایی، ظاهرا اتریش، در اونجا رفت چون پسرش اونجا بود و در اونجا رفت عمل کرد، هم پسرش دیدن کرده باشه هم در اونجا میخواد عمل بکنه. میگم یه روزی ما در یک رستوران اونجا با پسرم بودیم و من تازه از بیمارستان مرخص شده بودم و نشسته بودیم پشت یه میز. این پسرم هی مرتب پا میشد میرفت اصلا پذیرایی میکرد، چای میآورد، قهوه میآورد، چیز دیگه میآورد، هی دور من میگشت. یه زن و مردی هم تقریبا 50-60 سالشون نشون میداد اون طرف نشسته بودن، اونا دیگه این مراقب ما هست، هی نگاه میکنن. در این سیل پسر من آمد رد بشه، دیدم بایش نجوا کردن، یه سوال و جوابهایی کردن، اونم جواب. بعد پسرم آمد، گفت دیدم میپرسن که این کیه که تو اینجور داری خدمت میکنی؟ اونا دیگه شک نداشتن که من باید نوکر باید باشم و در مقابل این کار خودم پول میخوام بگیرم، یعنی روز اینقدر پول میگیرم برای آدم. گفتن چون چقدر پول میگیری که برای اینجور خدمت میکنی؟ گفتن این پدرم. خب باشه پدره، خب آدم برای پدرش باید داره کار بکنم، موقع که باید کار بکنم. گفتم آخر این پدرم اصلا اینجا تحصیل میکنم، پول تحصیل من را و خرج زندگی من را این از ایران میفرسته. دهنشون باز. گفتن این کار میکنم یه سه تو خرج کنی؟ گفتم آره. باور نمی کردم. بعد آشنا شدن، گفتم بله ما هم زن شوهر هستیم و از کنم پسری داریم و بعد پسرمون دخترمون کجاست، پسرمون کجاست، ما حال دو نفری تنها اینجا هستیم. بعد گفت پسرم تو تحقیق کرد، اقرار کردن. گفتن ما 30 سال پیش با هم دیگر به اصطلاح آشنا شدیم و عشق هم دیگر رو در دلمون احساس کردیم. گفتن یه مدتی با هم دیگر معاشرت میکنیم، اگه اخلاق من با هم دیگر دور آمد ازدواج میکنیم. همینجوری 30 سال گذشته تا حالا بچه هم نداریم. این دوره نامزدی ما 30 سال طول کشیده و هنوز به جایی نرسید. عجیب آقا، عجیب عجیب. این مسئله کمبود عواطف، کمبود عواطف عجیب مسئله ایست در دنیا. اونام بابا انسان هم به حسب فطرت مثل ما هستن. ما هم ممکنه یه روزی خدای نخواسته همین جور تبدیل به همچه آدم هایی بشیم. مسئله توسعه خشونت و جنایت همین امشب اتفاقا در روزنامه برای کمبود عواطف همین امشب چشمم به یه تیزی رو افتاد که نگاه مختصری فقط کردن واقعا حیرت کردن که انسان وقتی که به اصطلاح انسانیت خودش رو از دست میدهد مثل یک جز از چرخهای ماشین میشه که از آب در میاد. چند پیش روزنامه ها نوشتن در فلان کشور رو یادم رفته درست که نگاهی مختصری کرده های امشب روزنامه نوشته بود که فلان هواپیما سقوط کرد تو مه سقوط کرد و 92 نفر کشته شده. یه آقا در فرودگاه که او یک سمت دیگری داشته است، نه سمت مثلا اون تنظیم ترافیک بوده، نه سمت این که ترافیک هواپیما ها، نه سمت این که اطلاع هم به آقای مثلا خلبان بده. گفته بله من اون وقتی که هواپیما می آمد و ارتفاعش در حدود 2000 متر بود و باید تا 3500 متر کمتر نباشه چون تصادف می کرد، دیره من می دیدم، من متوجه هم بودم که آنن طول نمی کشه که این تصادف می کنه. گفته بودن چرا نگفتی این را؟ گفتی وزیفه من نم، من مسئول این کار نبودم، من برای کار دیگه گذاشته بودم، من در کار خودم کار خودم انجام دادم. بابا گفت مسئول این کار نبودی، انسان که بودی. گفت نه وزیفه من نبود، من میدونستم که اگر الان اطلاع بدم میتونستم اطلاع بدم، اگر اطلاع میدادم خلبا خودشو با همه این سرنشین ها همه نجات میداد، ولی اطلاع نه.
ببینید کمبود عواطف تا کجاها میکشد و چه در سر انسان میآورد.
مسئله از هم گسیختگی نظام خانوادگی، دیگانه شدن زن شوهرها با یک دیگر
که ما کوشش میکنیم دو اصل رو خیم به همین صورت در بیاییم،
ازدواجهای زود گسل، طلاقهای پشت سر یک دیگر،
هر یک از اینها مفصل دربارش میشه بحث کرد. مختصر همینقدر عرض میکنم که توجه داشته باشید.
عرض کردم بعضی از اینها گوییم که معنوی نیست ولی ریشه در معنویات دارد،
یعنی ریشه اش بحران معنوی، مثل مسئله گرسنگی. این کتاب انسان گرسنه اون دو کاسترو هم چه که اسمی داشت شاد خونده باشید و در روزنامه هم خیلی وقتها آمارهای عجیب می نیزن.
قدر مسلم این است که امروز 500 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد.
تازه اینه که میگن یعنی در منطقه ها وجود دارد، یعنی در داخل منطقه های سیر کسی از اینها آمار نمی دهد. مثلا میگن در افریقا، در امریکای لاتین، در قسمتی از آسیا، تازه اون قسمتهای سیر هم باز آدم گرسنه زیاد وجود داره.
الان 500 میلیون گرسنه در جهان وجود دارد،
در حالی که امکانات بشر اینن حساب کردن
اگر در حدود یک چهارم بلکه یک پنجم
هزینه هایی که خرج تسلیحات می شود اگر خرج به قول خودشون انقلاب سبز بشود، یعنی کشاورزی، توسعه کشاورزی در دنیا بشود، این 500 میلیون تمامشون نجات پیدا می کنند.
گفتن در 3-4 سال پیش، حالا شاید بیشتر هم باشد، هزینه نظامی و هزینه های تسلیحاتی 204 میلیارد دلار بوده است.
با حال اون که 50 میلیارد دلار کافی است دنیا را از خطر گرسنگی نجات بدهد.
مرتبا کنفرانس برای این تشکیل میدن، ولی بر اساس گزارشی که روزنامه ها دادن و میدهن در اون کنفرانس ها که میرن باز رقابت های سیاسی حکم فرما میکنه. روزنامه اطلاعات نوشته بود که در اونجا طرف بسید که خود اونها اونجا بودن، در اونجا در 7 روزی که اونجا بودیم خبر مهمش که خبرگزاری ها خبر مخابره کردن و راست‌ترین خبرها بود در این کنفرانس یک هفته‌ای که در روم تشکیل شده بود این بود که در این یک هفته نمایندگان کشورهای مختلف که آمده بودند که برای گرسنگان جهان فکر بکنند پذیراییشون بهترین پذیرایی ها بود، یعنی شکم رو تا حد اعلا اونجا از ادا در آوردن خودشون و با آمدن بیرون. در آمریکا در سال در حدود 2 میلیارد صرف غذای سگ و گربه می شود و مازادش دور ریخته می شود، ولی گرسنه پشت سر گرسنه است که در دنیا دارد می میرد و از بین می رود. مسئله محیط زیست، ما هم دیگه الان احساس میکنیم در تهران خودمون در شهرهای خودمون، یعنی اون بزرگترین مایه زندگی بشر که هوا امروز اون چنون آلوده شده و هی روز به روزم آلوده تر میشود که انسان به از بزرگترین موهبت زندگی داره محروم میکنه. به این مشکلی بزرگ شده در دنیا ریشهش چیست؟ آیا واقعا ماشین همینجور گفتن جبر ماشین است، چاره ای نیست؟ آیا این همه ماشین که تولید میشه، ماشین به معنی اعم دارن میگن، آیا این همه ماشین که تولید میشود و این همه محصولات ماشینی که در دنیا تولید میشود اینها بر اساس احتیاج بشر است؟ ابدا ابدا، هیچ با احتیاجات بشر، فقط حرف ها و آز ها که اینا رو به این شکل در آورد. مصرف چطور؟ هزاران نیرنگ امروز در دنیا به کار میبرند برای اینکه مصرفهای مصنوعی بسازند. تمام وسایل ارتباط جمعی امروز در دنیا در خدمت سرمایه‌دارهای بزرگ است برای ایجاد اشتهای کاذب در مصرف کرد در مصرف، یعنی این ماشین‌ها هی دارن تولید می‌کنن. خب بشر این مقدار نیاز ندارن. بعد به وسائل مختلف، با موسیقی، با نیرنگ، با جاذبه‌های زنها، با فیلم‌ها، با تلویزیون‌ها، با هزاران وسائل دیگر اینها رو می‌خوان به خورد بشر بدن که بشر از این طرف هی بده و برای در آوردن، از این طرف هم به سرعت در بیاورد، به سرعت هم خرج بکند برای اینکه این ماشینا بتونه بگرده و بچرخه. شاید 1 سال پیش بود یه مقاله در روزنامه اطلاعات خوندم، خیلی خوشم آمد که بریدم. ترجمه بود، البته ترجمه بود که از این مورخ بزرگ جهان معاصر توینبی، یک جامعه شناس و مورخ جامعه شناسی خیلی بزرگی است. در این مقاله نوشته بود، خیلی به صورت طنز نوشته بود که در کتب مذهبی آمده است، در کتاب مقدس، در کتاب مقدس که مقصودش عهد عتیق هست، در کتاب مقدس آمده است که پدر بزرگ ما آدم، خدا وقتی که او را خلق کرد او را در بهش قرار داد و تمام نعمتها را در اختیار او قرار داد و بهش خوب استفاده کن از این همه نعمتها. فقط یه شجره ممنوعه بود، گفت به اون شجره ممنوعه نزدیک نشو که اگر نزدیک شدی همه اینها سرد شد. ولی پدر ما آدم مرتکب اون خطای معروف شد، به اون شجره نزدیک شد و از اون شجره خود نتیجه این شد، گفتن دیال از بهش دیگه جای تو نیست، از این بهش باز بگیر. پدر ما آدم را از بهش آوردن روی این زمین. ابتدا خیلی سخت بود برای آدم و فرزندان آدم از بهش رانده شدن روی این زمین زندگی کنن، چون در اینجا مکلف شد، موظف شد، با کد یمین و عرق جبین باید زندگی بکنن. ولی بشر تدریجا خودش رو بر این زندگی زمین تطبیق داد و همین زمین را عملا به صورت همون بهشت برای خودش درآورد. از دریاها استفاده کرد، از هوا استفاده کرد، از جنگلها استفاده کرد، از حیوانها استفاده کرد، از گیاها استفاده کرد، چنین کرد، کرد، کرد. شد کم کم برای فرزندان آدم بهش شد. خطای دوم شروع شد. خطای دوم در بهشت دوم شروع شد. که جبران بشر محکوم است از بهشت دومشان که زمین است برود بیرون. خطای دوم چیزی رو توینبی میگه، البته من قبول ندارم، دلیل شما عرض میکنم، به اون شکلی که میگه قبول ندارم. خطای دوم ماشین بود. آیا اجداد ما، بزرگان ما در 3-4 قرن پیش، اون وقتی که برای اولین بار ماشین رو اختراع کردن و پیش خودشون فکر می کردن بزرگترین خدمتها رو به بشر کرده ام، آیا می دونستن که وسیله ای ایجاد کرده ام که همین وسیله، وسیله بیرون روندن بشر از روی زمین خواهد شد؟ یعنی بشر دیگه نمیتونه روی زمین زندگی بکنه، محکوم به فنا. ماشین هم روز به روز های رشد میکنه و رشد میکنه و انسان ضعیف میشود، مثل اون پیله ابریشم و پیله خودش. در این پیله خودش انسان مجبور است این پیله رو هی میسازد و میسازد و میسازد و میسازد تا در درون او خفه بشود. و متاسفانه اگر پدر ما آدم را از بهش بیرون کردن، زمینی وجود داشت که بعد بیاد اینجا زندگی رو از سر بگیره، ولی اگه از این بهش دوم بخواد بره بیرون، محکوم به فنای مطلقه. بعد من تا اون وقت هم نمیدونستم، خب اینا فن محالی، اینا بهتر میدونن. بعد این زدیتی که ماشین با طبیعت کرده از این مرد مورخ جامعه شناس شرح داده بود که هوا رو چه کرده ماشین، با جنگل‌ها چه کرده است، با دریاها چه کرده است، رودخانه‌ها را در چه حد آلوده کرده است، دریاها را در چه حد آلوده کرده است، چند هزار نوع ماهی تخم اینها از روی زمین بر افتاده است، چقدر از انواع پرندگان به دست بشر و ماشین بشر از بین رفته است و چگونه بشر چهره ضد طبیعت به خودش گرفته است. دیگری مثل زده بود، مفصل خود ذکر کرده، من مقالهشو بریدم و دارم. دیگری مثل آورده بود که در افسانه های قدیم آمده است که یه جادوگر یه جنی رو داشت تسخیر کرده بود. این جن رو هر وقت در شیشه کرده بود و در شیشه رو بسته بود. هر وقت دلش میخواد این جن رو از شیشه در میابد، ازش استفاده میکرد. کارهای خیلی شگفت و عجیب. کارش که تموم میشد، فوراً جن رو تو شیشه میکرد، در شیشه رو میکرد. یه شاگرد داشت این جادوگر. این شاگرد جادوگر آرزو داشت مثل استاش بشه و از این جن استفاده کنه. کوشش کرد دور از چشم استاد رمز در آوردن این جن را از شیشه به دست آورد و رمز استخدام او که از شیشه در بیاد استفاده کنه. در غیبت استاد یه روزی این جن را از شیشه در آورد. اول هم یه استفاده کرد، خواست جن تو شیشه بکنه، دیگه رمز تو شیشه کردنش بلد نبود، نتونست تو شیشه بکنه، به شرش دیگه گیر کرد. بعد این چون نمیتونست جن رو استخدام بکنه، جن او رو استخدام کرده بود. نوشته بود این مثل ماشین است، بشر ماشین رو تولید کرده است، از عهده کنترلش بیرون نمیاد. ولی همین هاست که ما قبول نداره. ما میگیم آقا مسئله دیگر است. از خطای بشر، از اون به دست صنعتگران، به دست اون کسی که ماشین بخار را اختراع کرد، برخلاف نظریه آقای توینبی، به دست اون نبود. خطای بشر به دست فرانسیس بیکن شد و بعد اتباع. اون روزی که آمدن گفتن آقا علم همه چیز بشر است، سیانتیز اصالت علم، تمام مشکلات را از علم باید بخواهیم. بشر چند دشمن نگر دارد، یکی جهل است، بیماری، فقر است، دلهره به اضطراب است، ظلم است، آز است. عالم بشود، عالم گفتن مادر تمام بدبختی های بشر جهل و نادانی. به بشر علم بده، دانش بده، آگاهی بده. ام الامراض را از بین بردی، جهالت که رفت، تمام این ها از بین رفت. یه دفعه یه همچه مسیری برای بشر بود. علم هم که حقیقت مقدسی، اما علم را آمدن از همزاد خودش ایمان بود جدا کردن. گفتن همه کارهایی هم که در گذشته ایمان میکرده در آینده علم انجام میده. چه تعبیر خوبی دارد رسول اکرم، بفرماید الحکمت و والت المؤمن یطلبها اینما وجدها اینما وجدها فهو احق بها. حکمت یعنی علم، دانش، حقیقت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که پیدا کنه و نزد هر جا پیدا کند اونه میگیرد. خودش را از او سزاوارتر میداند. یعنی چی؟ یعنی جای علم اون خانه ایست که ایمانم اونجا هست. اگر علم در خانه ای پا بگذارد که همزادش ایمان در اونجا وجود نداشته باشد، تو خانه خودش نیست. این تعبیر عجیب فهو اینما وجدها فهو احق بها. خود الحکمه ولو من منافق، خود الحکمه ولو من مشرک. علم را، دانش را دست هر کسی دیدید، ولی دست مشرک دیدید بگیرید که در دست او آری است. ای برادر، در تو حکمت آری است، همچه در دست نخاسی جاری است. مال تو یعنی که مال تو، آخه او علم را به دست آورده. میگه ولی علم در خانه خودش قرار نگرفته، علم باید در خانه ایمان قرار بگیره، با همزاد خودش باید زندگی بکند. و بس آمدن این حرف رو زدن، تمام معجزات را از علم خواستن. علم تسلط انسان، ضعف یک دشمن انسان ضعف است. علم انسان را قوی میکنه. راستم گفتم، علم به انسان قدرت میده. علم قدرت از توانا بود، هر که دانا بود. اما قدرت در مقابل چی؟ در مقابل طبیعت. علم به دست بیاورید تا بیماری رو ریشکن کنید. حرف حسابی. علم به دست بیاورید تا با فقر مبارزه کنید. نیمش درسته، نیمش نه. اون نیمش که درسته، یعنی با علم میشود اقتصاد رو توسعه داد، اما فقرها که همیشه از نقص در اقتصاد نیست. بعد قسمتی عیبش حرف میکنم. علم به دست بیاورید تا بر دلهره ها و اضطراب ها فائق بشید. صد در صد اشتباه از آب در آمد. علم نتوانید با دلهره و اضطراب بشر مبارزه کنید. علم به دست بیاورید تا ظلم ریشه کنده شود. برعکس شد، علم ابزاری شد در دست ظلم. علم به دست بیاورید تا با آز و حق، یعنی با خودتون مبارزه کنید. در اینجا که دیگه اگر در جای دیگه 100% بود، اینجا باید بگیم 100% هم یه خود بیشتر 100,000 باید بگیم. اصلا هیچ به دست نیامد. شد علم یک ابزاری در دست آزها به حرصهای دنیا که امروز نتیجه که داریم میبینیم. مجبورم خلاصه عرض بکنم براش. یکی دو قرن بشر با این سرگرم بود.
گفتن نه، بعد در قرن 19 گفتن نه، علم به تنها کافی نیست، فلسفه، فلسفه اجتماعی، ایدئولوژی، علم به تنهایی کاری از ساختنی. یک لحظت ضد علم به معنای کافی نبودن علم بدون یک ایدئولوژی آمدن برای بشر ایدئولوژی ساختن، ایدئولوژی های ایس. ولی ایدئولوژی جهان بینی میخواد، یک جهان انسان شناسی میخواد، باید نظر خودشو درباره انسان بگه، درباره جهان بگه، تا بعد بتونه در مکتب اجتماعی خودش اون نتیجه های ایدئال مقدس بگیره. آمد در جهان بینی خدا رو نفی کرد، در انسان روح رو نفی کرد، انسان رو به صورت یه ماشین اقتصادی معرفی کرد، بعد خواست یک ایده اجتماعی مقدس بسازد. نشد دیگه، نمیشه چنین چیزی. به انسان بگن آقا خدایی وجود نداره در عالم، در تو هم هیچ شیء مقدسی وجود نداره، اما تو متعهد باش، ملتزم باش، برای ایده های مقدس اجتماعی کار بکنی، تو متعهد باش، آز نداشته باشی، حرص نداشته باشی، ظلم نکنی، با دلت به حال دیگران بسید. خب این برد ضد اونیست که اساس تعلیمات بر تعلیمات اساسی فلسفی جهان بینی انسان شناسی در ضد اون ایده اجتماعی. جورج فولتون تو کتابش میگه که بله، ما اگرچه از نظر فلسفی ماتریالیست هستیم، از نظر اخلاقی ایدئالیست هستیم. مگه میشه انسان از نظر فلسفی ماتریالیست باشه، از نظر اخلاقی با گفتن که درست نمیشه. مدتی خودشون سرگرم این کار کردند، ولی مگه میشه چنین چیزی؟ همه برای چی؟ از ایمان فرار کنن. اسم ایمان، ایمان نه علم. خب علم به تنهایی کار نکرد. ایمان نه فلسفه اجتماعی، مسلک، مرام. ولی مرامی برای این جهان بینی ها عملا میبینید شکست خورده، یعنی هیچ جنبه انسانی نداره. پیروزی ها باز همون پیروزی های سیاسی، باز همون سازشکاری ها، باز دعواها همه سر لحاظ ملا نصرالدین است. قطبهای شرقش دیدیم، غربش دیدیم، امپریالیسمش دیدیم، سوسیالیسمش دیدیم، آخر کار آخر کار باز دیدیم از همون جا سر در آورد، گذشته هاش سر در می آورده. عده دیگر آمدن یه فرضیه دیگری آمدن تراشیدن، گفتن نه و این درست نیست، قبول از علم به تنهایی کاری از ساختنی، از دانش کاری ساختنی، فلسفه اجتماعی هم صرف فلسفه چی ازش کاری ساختنی. چی؟ یک نوع خود آگاهی خاص روشن فکرانه، مسئله روشن فکری را مطرح کردن، آمدن فرق گذاشتن میان عالم و میان روشن فکر. خاص به اینها آمدن مسئله روشنتر رو تعریف کردن. نه آقا، از علم که کار ساختنید، از عالم که کار ساختنید، از فرهنگ به تنهایی کار ساختنید، روشن فکر به وجود بیارید. روشن فکر چی؟ روشن فکر یک نوعی آگاهی خاص دارد، اون آگاهی خاص او را به سوی هدفهای انسانی میکشاند. آگاهی جز اطلاع چیز دیگری نیست. آگاهی یعنی آگاهی. آیا آگاهی به اطلاع هر کارش بخواید بکنید میتونه انسان آگاه را که به قول سنایی ما بهترین حرف ها را زده که چه جزدی با چراغ آید گذیده تر برد کالا، آگاهی جز این که روشن میکنه فضا را برای انسان کار دیگر نمی کنه. آگاهی که به انسان هدف نمیدهد، همینجوری که علم به انسان برای انسان هدف خلق نمی کند، علم انسان را در رسیدن به هدفهاش کمک می کند. ولی به انسان هدف نمی ده که از این را برو یا از این را برو. علم به انسان کمک می کند در رسیدن به هدفها. علم میگه مثلا من به تو وسیله می دم، ماشین می دم. با ماشینی که گذاشته تا قم می خواستی بری یا قزوین می خواستی بری، دو شبانه روز طول می کشید، حالا به دو ساعت می تونی بری. اما علم میگه که آقا با این ماشین برو مثلا قم به کمک فقرا بشتاب، یا برو اونجا دزدی کن برگردی.
ماشین میگه هر کارت مخدوم من در اختیار تو هستم. ماشین میگه من تو را که نمیتونم بسازم، برای تو هدف که نمیتونم بدم، هر جا که میخوایی بری من به تو کمک میکنم. جلال آل احمد یک حرف خیلی خوبی داره در این قرب زدگی، میگه یه پیسی بود راجع به یه نمایشی، من ترجمه میکردم، مدت فکر میکردم هدف او چیست، آخرش رسیدم به اینجا، دیدم میگه به این که چنین شد. بعد این افراد هر کسی به هر راه که میخواد داره سریع تر رو از اینجا تونتر رو از اینجا تونتر، بعد همه آدم نقشه ال بداره، میگه نقشه ال فقط اینه که بشر رو در راهی که میرود سریع تر و تونتر و بیشتر کمک میکنه. برای اصلا من آگاهی کاری ازش نیست. قرآن میگه آگاه ترین آگاه ها شیطان، خیلی هم خود آگاهیش کامل بود، حتی خدا آگاه بود. قرآن خدا آگاهی را هم کافی نمیدونه، حتی برای آگاهی از اون جهت که آگاهی قرآن جز ارزش روشن کردن ارزش بیشتری دیگه قائل نیست. میگه شیطان خدا را میشناخت، آگاه به خدا بود، به نبوت پیغمبران هم اعتقاد داشت، به وجود قیامت هم ایمان و اعتقاد داشت، اقرار همه اونها را از شیطان نفر، در این حال کافر مؤمن نبود. ایمان مسئله ایست مبتنی بر آگاهی، ولی گرایش ایمان یعنی تسلیم، ایمان یعنی خدا آگاهی مقرون به گرایش و تسلیم در پیشگاه حق. درد بشر تنها دواش دید، خدا آگاهی مقرون به گرایش و تسلیم و خضوع در مقابل حق. یک زبان بیشتر بشر نداره. البته علم رو عرض کردیم، قرآن همیشه علم و ایمان در کنار یک دیگر ذکر میکنه، یعنی دوای امروز بشر علمشو که دارد، دوای امروز بشر ایمان است. از آگاهی روشن فکران و غیر روشن فکران کاری از استخدامی، آگاهی آخرش آگاهی. تمام اینها را برای فرار از ایمان گفتن، میخوان پای ایمان در میان نیاد، بلکه میتونه با آگاهی با علم نشد، فلسفه نشد، آگاهی فلسفی هم به جایی نرسید، آگاهی روشن فکری هم به جایی نرسید. اخیرا یک به اصطلاح با یه آهنگ دیگری ساز کردن، یه عده میره میکن آقا فرهنگ انسانگرا، فرهنگ انسانگرا، آقا انسان باید فرهنگگرا باشه. میگه فرهنگ انسانگرا، فرهنگ برای بشر فرهنگ است، فرهنگ آخرش برای بشر دانش است. اگر شما فرهنگ انسانگرا، این فرهنگهایی که هی توصیه کردن به انسان، مثل نصایح سعدی مثلا، عرفان، حالا اخیرا به عرفان توجه پیدا کردن، از باب این گونه فرهنگ انسانگرا میدونن، نمیدونن عرفان اساسش خدا آگاهی و تسلیم به خدا، عرفان را دارن از خدا میخوان جدا کنن و عرفان هم باشه. این خیلی عجیبه. من در نوشته های امروز ایرانی ها میرم به عرفان گرایش پیدا کردن، عرفان منهای خدا و منهای مذهب، این خیلی عجیبه، امکان نداره. امام باقر فرمود غرب و شرق و، به غرب عالم برید به شرق عالم، آخرش باید بید اینجا زانو بزنید تا حقیقت بفهمید. این است که آینده بشریت چاره ای ندارد جز تسلیم به ایمان، یعنی خدا آگاهی مقرون به تسلیم، خدا آگاهی مقرون به خضوع. بحرانهای امروز بشر تمام بحرانهای حل ناشدنیش و مشکلاتش تمام بحرانهایی معنوی اخلاقی. ریشش در کجا؟ فقدان ایمان. در گذشته خیلی از بحران‌ها بشر داشت که منشأش جهل و نادانی و فقدان علم بود، ولی امروز به حمد الله این بال بشر خیلی رشد کرده. این یک بالش که بال علم خوب روش کرده است، ولی اون یک بال دیگرش که بال ایمان هست همینجور مونده. خب مرغ با یک بال نمیتونه پرواز بکنه. همینجوری که در محیطهایی که ایمانها رشد میکنه، ولی در محیط جهل، در محیط تعصب، در محیط نادانی، باز برای بشر جز بدبختی چیز دیگری نمیآورد. قرآن تکیهش روی هر دوی اینها، بال علم بال ایمان، و با این دو بال که مشکلات بشر اونچنون که باید حل می شود. قرآن هی گاهی وقتا می بینید علم و ایمان را با یک دیگر توأم می کند. حالا گاهی وقتا از علم جدا می گوید، از ایمان جدا می گوید، گاهی وقتا هم علم و ایمان را با دیگر. وقال الذین اوتوا العلم و الایمان، گاهی وقتا میگه وقال الذین اوتوا العلم، گاهی وقتا میگه مثلا اوتوا الایمان، ولی در یه جا میگه وقال الذین اوتوا العلم و الایمان، اونها که هم از موهبت دانش و هم قدرت دانش و روشنایی و قدرتی که دانش میدهد، که حدودی که دانش به انسان روشنایی میدهد اینه که طبیعت را، فضای طبیعت را برای انسان روشن میکند، قدرت انسان را بر طبیعت افزایش میدهد و بست میدهد، طبیعت را در اختیار انسان قرار میدهد، ولی ایمان دژی را فاتح میکند که اون دژ در قلم روی علم نیست، علم قادر به فتح اون دژ نیست، اون دژ درون خود انسان است، نفس خود انسان است. از پیغمبر اکرم است در حدیث شیعه و سنی، حدیثی معتبر، و پیغمبر چه حرفها را به جا موقعیت تشخیص میده کجا حرف را خودش بزند. میخواد مسئله مجاهده با نفس را مطرح کند، میگذره. یه روزی یه عده از اصحابش با غرور و با افتخار از یک جنگ برگشتن، حالا احساس افتخار با خودشون میکنن، پیغمبر اکرم آمده جلو به اینها آفرین میگوید، ولی این چنین آفرین میگوید: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقي عليهم الجهاد الاكبر. آفرین، آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را انجام داده ای و جهاد بزرگتر باقی مونده. یا رسول الله، جهاد بزرگتر که خیال کردن یک صحنه دیگری نظیری هر بود جهاد ما، یعنی اسلام من دو جهاد میخواد، هم در جبهه بیرون جهاد با انسانهای طاغی و متمرد، و هم جهاد با نه، یکی به تنهایی خواهد. مولوی اینجا واقعا تابلو خوبی ساخته است. گفت در اون شعرهاش که میگوید که ایشان کشتیم ما خصم برون، من خصمی زن بتر در اندرون. شاهدم سر این شعرشه، میگه کشتن این کار عقل و هوش نیست. خیال نکنید با فکر و با عقل و با فلسفه و با علم بتوان دل نفس را تسخیر کرد. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطل سخره خرگوش نیست. ایمان میخواد، از عقل کاری ساختنی، از هوش کاری ساختنی. این بود که گفتم که اون خطایی که آقای توینبی میگوید اختراع ماشین نیست، اون خطا آزاد گذشتن آدم، آزاد گذشتن آدم که را از کجا پیدا شد؟ خب یگانه عاملش از بشر گرفتیم که ایمان هست. اینه که باید بازگردیم به ایمان، و راهی جز بازگشت به ایمان ندارد. شب آخر جلسه ما و دو سه کلمه ای هم ذکر مصیبت بکنم. توسلی به وجود مقدس صدیقه صادره سلام الله علیها می نمایی. همینجوری که عرض کردم، فعلا بنابرای تصمیمم بر این است که تا 20 شب دیگر در جایی به علت تراکم کارهای خودم در جایی بحث نکنم، بعد از دیر شب هم هر جا که قرار شد بعد البته اعلان خواهد شد. عواطف میان علی و زهرا از اون عواطف تاریخی جهان هست. کنا تزوج حمامت فی عیکت متنعمین به صحبت و شبابی. میگه ما مثل یه جفت کبوتر بودیم، از یه دیگر نمیتونستیم جدا بشیم. دیگه روزگار است آمد میان ما جدایی انداخت. گاهی علی میرفت شب تاریک کنار قبرستان از دور میستاد، با زهرای محبوب از سخن میگفت، سلام میکرد، بعد با خودش گله میکرد، بعد گله خودش را از زبان زهرا جواب میداد. مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبیب فلم يرد جوابی. چرا من ایستاده ام به قبر حبیبم سلام میکنم، چرا جواب به من نمیدهد؟ احبیب و مالک لا ترد جوابنا. محبوب حبیب چرا جواب ما را نمیدهی؟ ان لیس بعدی خلت الاحبابی. آیا چون از پیش ما رفتی دوستی را فراموش کردی؟ دیگه ما در دل تو جایی نداری. بعد خودش جواب میدهد، قال الحبیب و کیف لی به جواب کم و انا رهین جنادل و ترابی. حبیب به من پاسخ گفت، این چه انتظاری که از من داری؟ مگر نمیدانی که من در زیر خروارها خواب محبوس هم. زهرا و سید کرده بود، علی جان مرا که دفن کردی و روی قبرم رو پوشندی، بعد زود از کنار قبر من نرو، مدتی بی این لحظه ای که من به تو نیاز دارم. علی به دست خودش زهرا رو دفن می کند، با دست خود قبر محبوب رو می پوشاند، خاک ها رو می ریزد و زمین رو هموار و صاف می کند. لباسهاش همه غبارآلود و گردآلود شده است. بعد این گرد و غبارها را از لباس خودش می پراکند. حالا نوبت اینه که یه مدتی همینجور بیستد. از این کارها که فارغ شد، حالا ما نفض تراب القبر حجم به الهول، یعنی از کارهاش که فارغ شد یک مرتبه غم و اندوها بر قلب علی رو آمد. چه بکند؟ با که حرف بزند؟ درد دل خودش به که بگوید؟ پیغمبر نزدیک است، قبر پیغمبر نزدیک است. از پیغمبر کسی بهتر نیست. رو می کند به قبر مقدس پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، عنی و عن ابنتک النازلت بی جوارک از سریعت اللحاظ بک، قل یا رسول الله عن صفیتک صبری. یا رسول الله، هم از طرف خودم هم از طرف دخترت زهرا به شما سلام عرض میکنم. حال علی را اگر میپرسی، صبر علی بسیار بسیار اندک شده. بعد جمله ای میگوید، قسم کنم به ابنتک به توافر امتک علی حضنها. یا رسول الله، انقریباً دخترت به تو خواهد گفت که امت تو بعد از تو با او چه رفتاری کردن. از او بپرس، فلا حول ولا قوة الا بالله العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا الله.